کرد مبارزه میکنه. این مسئله قطعیه. و آخرین خبر که برای شنوندگان عزیزم میتونه خیلی جالب باشه اینه که فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش و عنوانش رو تغییر داد به آی ساپورت مولایی، به معنای اینکه من از سعید مولایی حمایت میکنم، و به رئیس فدراسیون جهانی جودو آقای ماریوس ویزر در حال گفتگوی زنده با کاربران توییتر. و خب اغلب سوالات هم اینه که واکنش شما چیه برای اتفاقی که افتاده برای سعید مولایی، و گفته که فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تاکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه تا به این مسئله پایان داده بشه. این به اون معناست که ما در آستانه یک تصمیم تاریخی هستیم در برابر اقدام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون که کاملا مغایر با منشور المپیک و مقررات ورزشی در دنیاست. اون صراحتی که در پیام‌های درج شده از سوی آقای ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو وجود داره به اون معناست که شرایط برای جودوی ایران بسیار در واقع الان میتونه تیره و تار باشه. البته اگر بگیم آینده جودوی ایران، خب سعید مولایی بود که دیگه در ایران نیست، محمد محمدی بریمانلو بود که از دنیای قهرمانی خدافظی کرد، یعنی جودوی ایران به دست مسئولین ورزشی ایران فروپاشید. ولی یک تصمیم هم فدراسیون جهانی جودو خواهد گرفت و آقای ویزر تاکید کرده که به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران اعلام نظر خواهیم کرد و تصمیمی می‌گیریم که امیدواریم سایر فدراسیون‌های جهانی هم بتونن با ما همراهی بکنن.
از رستم‌پور می‌شنیدیم در خبرنگار ورزشی در مورد سعید مولایی. عزیزان نوبت شما شنوندگان خوب بمونه و باور کنید صدای شما و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
ممنون از آقای سعید مولایی که حسرت را به دل خامنه‌ای و مسئولین ورزش کشور گذاشت تا او را به پایش قربانی کنند. قهرمانان سابق که در مقابل اسرائیل مسابقه ندادند و خود را فروختند و دست خامنه‌ای را بوسیدند و چپیه به گردنشان انداخته شد و پولی هم گرفتند و باشگاهی و شرکتی زدند، باید جبران اشتباهات خود را بکنند تا نشان دهند که قهرمان بودند و درسی برای قهرمانان آینده شوند. این نظام همیشه مصلحت کشور و مردم را دیر می فهمد، ولی بالاخره خواهد فهمید و آقای مولای عزیز این روند را تسریع کرد.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دست کم 3 تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری روز پنجشنبه 7 شهریور به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این بازداشت‌ها در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشکده به خاطر انتقال این دانشگاه به سوهانک صورت گرفته است. بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
بنا به برخی گزارش‌ها عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری از روز پنجشنبه 7 شهریور ماه در جریان یک تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز روبروی درب اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده به سوهانک با پلاکارد‌های نه به سوهانک دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی انتظامی و امنیتی نیز با دادن هشدارهایی به این دانشجویان از آنها خواست که به این تجمع پایان دهند، اما دانشجویان با سر دادن شعارهایی از جمله ولایتی استعفا استعفا به اعتراضات خود ادامه دادند.
استفا ولایتی استفا استفا ولایتی استفا استفا.
اعتراض این دانشجویان در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معماری به سوهانک و مشکلات دیگری از جمله سیر صعودی افزایش شهریه ها، حذف اساتید با تجربه، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش شکل گرفت. این اعتراض ها فقط به محیط دانشکده ختم نشد و در فضای مجازی هم اعتراضات در گروه های دانشجویی منتشر شد. در یکی از این گروه های تلگرامی یکی از دانشجویان علت اعتراض را دور بودن منطقه سوهانک به مرکز تهران می داند و نوشته است بیشتر دانشجویان این دانشکده ساکن غرب و مرکز تهران هستند و دانشجویان شهرستانی نیز خانه هایی را اجاره کردند و رفت و آمد آنها به شمال شرقی تهران بسیار سخت است. این دانشکده 7000 دانشجو دارد. بنا به برخی گزارش ها پس از این اعتراضات و دستگیری 3 نفر از دانشجویان خبری منتشر شد که این دانشکده تصمیمی به جابجایی مکانش ندارد. به گفته تعدادی از این دانشجویان معترض در اردیبهشت سال 95 پرویز فتاح رئیس کمیته امداد وقت در مصاحبه‌ای از آغاز رایزنی با دانشکده آزاد برای فروش ساختمان سوهانک به قیمت 1000 میلیارد تومان خبر داده بود، اما طی این چند سال خبری از رایزنی دانشگاه آزاد با کمیته امداد منتشر نشد و تنها با گذشت زمان پیگیری دانشجویان معترض واحد تهران این داستان را رسانه‌ای کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دوستان ورزش دوستمون و حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی بسکتبال ایران در دومین گام در مرحله گروهی جام جهانی بسکتبال یک بار دیگر شکست خورد تا بخت خود را برای صعود از گروه C از دست بدهد. مسابقات در چین و با شرکت 32 کشور جریان دارد و ایران در برابر تونس 79-67 بازی را واگذار کرد. ایران که قبلا نیز به پورتوریکو باخته، حالا با 2 شکست ته جدول گروه 4 تیمی C قرار دارد. رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ایران بعد از شکست تیم ملی مقابل تونس معتقد بود تجربه تونس عامل پیروزی این تیم مقابل ایران بوده.
تجربه تیم تونس با توجه به اینکه باسابقه ترین تیم آفریقایی هست در بازی جام جهانی بر ما غلبه کرد و خب امروز هم واقعا روزشون بود. بچه‌های ما هم تلاششون رو کردن.
این در حالی است که 9 سال پیش در جام جهانی ترکیه تیم ملی بسکتبال ایران تونس را با اختلاف 13 امتیاز برده بود. تیم بسکتبال ایران اینک یک مسابقه دیگر در مرحله گروهی باید در مقابل تیم قدرتمند اسپانیا برگزار کند. اسپانیا پورتوریکو و تونس را برده و صدر جدول قرار دارد. بازی ایران و اسپانیا چهارشنبه ساعت 17 به وقت ایران برگزار می شود. ایران به احتمال زیاد باید در فاز دوم مسابقات برای یکی از مقامهای 17 تا 32 مبارزه کند. تیم ملی فوتبال ایران که 1 هفته دیگر باید در نخستین گام در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر در هنگ کنگ به مصاف این تیم برود، تمرینات خود را در تهران دنبال می کند. از سوی دیگر با توجه به ناآرامی های هنگ کنگ، فدراسیون فوتبال ایران سعی دارد مسابقه را به 1 کشور 3 بکشاند، ولی فیفا هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده. مسابقه ایران و هنگ کنگ روز 19 شهریور ماه که مصادف است با روز عاشورا برگزار خواهد شد. ایران بدون برگزاری بازی تدارکاتی به دیدار هنگ کنگ می رود. مسابقات تنیس اوپن آمریکا آخرین گرند اسلم سال در نیویورک به 1/4 نهایی رسید. از شگفتی های 7th روز این مسابقات، حذف نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 1 جهان بود که به گزارش شبکه ESPN پس از آنکه 2 ست را به استانیسلاس واورینکا بازیکن سوئیسی شماره 23 جهان باخت، در ست سوم به علت آسیب شانه چپ ادامه نداد و حذف شد و واورینکا به 1/4 رسید.
خب دوستان، از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدید و ما یادآوری میکنم که میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com، رادیو فردا ایران.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید میبینید که ایران انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در سمنان رو تایید کرده و خبرهای بسیار دیگری. همچنین 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید و دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. امیدوارم روز و روزگار به کامتون باشه.